درود های بسیار ما رو پذیرا باشید بیننده عزیز. امروز دنبال میکنیم بخشی دیگر از مجموعه برنامه های پژوهشی در قرآن رو. خوشحالیم که بار دیگه مهمان برنامه ما دکتر ساسان توسلی اینجا هستند. واقعا خوشحالیم بکنم.
مرسی. من خواهش میکنم مدبر داریم صحبتامون رو ادامه میدیم درباره مشکلات تاریخی و منابع داستان های قرآن. میخوام از یکی دو تا کتاب استفاده بکنم، اشاره بکنم، کتاب هایی که قبلا هم تو جلسه قبلم دوباره نشون دادم، The Sources of Islam، اسم نویسنده Reverend Tisdall هست، Claire Tisdall هست. ایشون من فراموش کردم بگم تو جلسه قبل که یک میسیونر کلیسای اسقفی تو خود ایران ما بوده در قرن 19 هم. کتاب خیلی کلاسیکی هست. یک کتاب دیگه ای که اینم از منابع کلاسیک استفاده کرده، The Origins of the Quran، که منابع قرآن هست. و میخوام توی این جلسه دوباره از یه سری اینا، حالا کتابای مقدار قدیمی تر و کلاسیک تریه، یه کتابی که من خیلی به این کتاب ارادت پیدا کردم، تازه در اومده، The Quran in its Historical Context، که ادیت شده است، گابریل سعید رینولدز هست ادیترش، راتلج چاپ کرده این کتاب رو. و این کنفرانس قرآن شناسی بود در دانشگاه نوتردیم و این مقاله های متخصصین اسلام شناسی و قرآن شناسی رو توی این کتاب چاپ شده. کتاب بسیار بسیار جدید و عالی هست. من کیجیش مدبر از توی amazon.com من اینو $140 خریدم با تخفیف. کتاب $170. به محض اینکه ما اینو خریدیم، کتاب با جلد چیزم در اومد، جلد سافت کاور، جلد کاغذی، خیلی ارزون تر. خلاصه ما یه پول هنگفتی سر همین کتاب دادیم. حالا بگذاریم، میخوایم ادامه بدیم صحبتمون رو که چه منابعی رو تو قرآن ما پیدا میکنیم، چه منابعی رو پیدا میکنیم که پشت این داستانهای قرآن هست، قرآنی که ادعا میکنه وحی مستقیم هست از خدا به پیغمبر. و میبینیم که نه، ولی منابع خیلی قدیمی هست و نه فقط منابع از تورات و انجیل هست، اون که مشکلی نیست، اگه منبع از تورات و انجیل باشه بله. خب دوست مسلمون میگه که خب همون خدایی که تورات و انجیل رو وحی کرده، قرآن رو وحی کرده و یه سری از اون حقایق تورات و انجیل رو توی قرآن بازگو کرده، تکرار کرده، این که مشکلی نیست، این که نمیتونیم انتقاد کنیم قرآن این منابع رو داره. بذار یه پرانتز اینجا باز بکنم. وقتی که صحبت منابع قرآن یا اسلام میشه، خیلی ها بیجا انتقاد کردن از قرآن همینطوری که بله قرآن یک عالم حرفاش رو از یهودیا گرفته، یک عالم حرفاش رو از تورات و از انجیل گرفته. مثلا طرز همین غذای حلال و حرام، نمیدونم نجس و تمیز، نمیدونم یه سری قوانین شریعتی اسلام، هر کی خونده میبینه که چقدر شبیه شریعت قوم یهود هستش. و خیلی قوانین، خیلی متون، خیلی یک عالم داستانهای قرآن، اسامی پیغمبران تو قرآن تقریبا همشون به غیر از دو سه تا اسم پیغمبر عرب، بقیه همه پیغمبرای عهد عتیق و عهد جدید هست. حالا یه موز پس این خیلی اشاره، یا مثلا میگن که بله بهشت رو اسلام از این دین گرفته، پل صراط رو از این دین، جهنم از این، فرشته ها از این. من صحبتم این نوع صحبت ها نیست. چرا؟ چون یک مسلمون میتونه بگه اگر بهشت و جهنم حقیقت داره، خب اولین بار که خدا اینو تو قرآن نگفته، توی ادیان قبلم این حقایق گفته شده بود. پس هر چی که تو قرآن هست، یک مسلمون میگه، ادعای نیست که دفعه اول داره تو تاریخ بشر تکرار میشه، نه، خیلی از داستان ها رو دیگران هم میدونستن، ولی قرآن داره اصلاح میکنه، قرآن داره چکیدش رو، حقیقت اساسیش رو برای ما میگه. پس هیچ اشکالی نداره که توی متون دیگه درباره بهشت و جهنم و روزه و نماز و حلال و حرام صحبت شده و تو قرآن هم اومده. این ولی صحبت ما تو این جلسات این نیست. بله حرف دوستان مسلمون کاملا درسته که خدا میتونه، خدا کرده این کارو، همون خدایی که تورات و انجیل رو فرستاده میتونه اون حرفا رو دوباره مختصر شده توی قرآن تکرار کنه و این ادعای خود قرآن هم هست، در تایید کتب قبلی اومده. ولی صحبت ما یه چیز دیگه است. صحبت ما اینه که داستانهایی تو قرآن هست که تو تورات و انجیل نیست، ولی تو افسانه ها و اسطوره های یهودی و مسیحیت هست، توی کتابای تفاسیر تلمود و میشنای یهودیا هست و اینا کتاب‌هایی و متونیه که هیچ وقت یهودیا یا هیچ وقت مسیحی‌ها اصلا عقیده نداشتن که حقانیت تاریخی داره یا از طرف خدا اومده. وقتی این نوع داستان‌ها با اون جزئیات تو قرآن میاد، اینجا برای محقق سوال برانگیزه که این دیگه صحبت این نیست که یه آیه تو تورات اومده تو قرآن تکرار شده، نه، اسطوره و افسانه های قوم های دیگه تو قرآن تکرار میشه، این جای بحث پیدا میکنه. حالا میخوام مثال بیاریم، میخوام یه مثالی رو ادامه بدیم، چند تا مثال رو. داستان قابیل و قابیل رو همه میدونیم توی قرآن، دو تا برادر فرزندان آدم که یک همدیگر رو میکشه. کی آخر کی رو میکشه؟ من نفهمیدم.
قابیل حابیل رو میکشه.
من چون همیشه انگلیسی میخونم کین ایبل رو میکشه، ولی چون ما مسیحی هم حابیل و قابیل نمیگیم،
حابیل و قائن
میگیم. خلاصه این اسامی رو آدم قاطی میکنه، کین و ایبل، حابیل و قابیل، قائن و حابیل. خلاص
وقتی هر دو تاشون بیل داشت بدونید که روایت
خیلی خوب
مسیح.
حالا سوره 5 قرآن، سوره 5
سوره مائده،
جانم
سوره مائده،
مائده آیات 30 تا 32 رو واسمون بگید، یعنی داستان چی هستش.
روایت این ترجمه از آیه 27 شروع میشه، 27 تا 31 میتونیم این رو ببینیم که وقتی آدم و حوا صاحب فرزند شدن، دو پسر هابیل و قابیل، هر دوشون یک روزی که قربانی به حضور خدا می‌بردن، به دلیلی قربانی قابیل پذیرفته نشد، او خشمگین شد و بعدش بحث کرد، او رو کشت و وقتی بسیار ترسیده بود به تقلید از یک کلاغ برادرش رو دفن کرد. و در این حین میگفت من چقدر خار شدم که الان یک کلاغ معلم منه. از آیات 27 تا 31 در سوره مائده.
این داستانی که این برادری که برادرش رو میکشه نمیدونه با این جسد چی کار بکنه، بعد میبینه یک کلاغ اومده، طرز دفن کردن رو یاد میده و از کلاغ این رو یاد میگیره، خب این توی تورات نیست، این توی کتاب پیدایش ما نیستش.
بله.
این داستان از کجا اومده؟ خب یه مسلمون میتونه بگه خب تو تورات شما نیست، حقیقتشو ولی خدا در قرآن به ما آشکار کرده حقیقت این داستان. بله. این میتونه ادعای درستی باشه، ولی وقتی میبینی که این داستان ما یه جا دیگه شنیدیم تو منابع، چه منابعی هستش؟ توی کتاب‌های تلمود، تو تارگام، بذار دقیقاً اسمش هم من بیارم، این داستان از کلاغ توی تارگم جاناثن بن اوزایا هست، تارگم اورشلیم، تارگم اف جروسالم و نوشته های ربای الیازار. پس میخوام بگم دو سه تا منبع داریم برای اینکه این داستان ها بعد از قرن ها از زمان موسی، این ربای های قوم یهود داستان هایی رو نوشتن، تفاسیر رو نوشتن که حالا توی قرآن پیدا شده. خب این برای ما سوال برانگیزه.
میتونم خب سوال در واقع اینو لطف کنید توضیح بدید که جایگاه این کتابی که نام بردید که این افسانه در توش پیدا شده چه جایگاهی داره؟ آیا مثل در واقع کتاب تفسیر قرآن یا احادیث یا روایاتی که جمع‌آوری شده در صدر سام، آیا وزنه اون
نه 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 ابدا نه روایت جمع‌آوری شده که نه، این همین مثل مثلا همین کتابای تفسیری که امروز اگه یه مسلمان یه کتاب تفسیر از خودش بنویسه همون جایگاه رو داره که این تارگوم ها داره، این نوشته های ربای ها. اینا هیچ منبعی که بگیم منابع اصلی قوم یهود هست نیست، نه، نوشته ها و داستان های مفسرین هستش. بعد ولی یه فرقی هست، من نمیخوام بگم همه جزئیات شبیه همه، نه، ولی توی این تارگوم ها، توی این نوشته های قوم یهود، این پرنده ها به این کلاغ به آدم و حوا یاد میدن چطوری بچه‌شون رو دفن بکنن، نه به برادر قاتل
قابیل.
آره، پس این یک فرق هست، ولی داستانی که کلاغ طرز دفن شدن یاد میده، این رو ما توی تارگوم داریم. ولی من میخوام یه آیه رو، شما پس اشاره نکردی، دوست دارم بخونیم، سوره همین سوره 5 بعد از این داستان قتل برادر و خاک، آیه 32 رو میخوام برامون بخونی. یک آیه هم هستش که دوستان مسلمون خیلی این آیه رو توی دنیای غرب تکرار میکنن، درباره ارزش زندگی انسان و مخالفت انسان با کشتن، مخالفت قرآن با کشتن و ترور. این آیه خیلی محبوب
بله،
شده این روزا.
بله، آیه قصاص منظورتون هست. آیه 32 هست از سوره مائده که سوره 5 هست. بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون حق قصاص یا بی اون که فساد و فتنه در وی در روی زمین کند به قتل رساند، مثل اون باشد که همه مردم را بکشته و هر که نفسی را حیات بخشد از یا از مرگ نجات دهد، در توضیح ترجمه، مثل اون است که همه مردم را حیات بخشیده که یک تن در پرانتز از توضیح آیه است که یک تن منشای حیات خلقی توانت شد و هر آینه رسولان ما به سوی خلق با ادله و معجزات آمدند.
اوکی. پس حالا اینی که دوباره اینم توی همین کتاب‌های تارگوم و تلمود هستش، همین داستان که اینطوری اینو من دارم از کتاب همین کلیر تیستال سورس آف اسلام میگم، من فقط دارم دیگه خلاصه میکنم اینجا صحبتو. اینجا یه مفسر یهودی بعد از قرنها از زمان موسی داره تورات تفسیر میکنه، میگه که متن میگه که بذار چیز رو بخونی و توی پیدایش اشاره میکنه که و خون حابیل داره فریاد میزنه، بعد این مفسر میگه، نمیگه خون تو عبری، میگه خونها، پس مفسر یهودی میگه پس منظور خونها، بعد اون مفسر میگه پس به این نتیجه میرسیم که هر کی یک نفر رو بکشه انگار همه انسانها رو کشته. این یک تفسیر یک معلم یهودی قرنها بعد از موسی است که توی منابع یهودی داریم. حالا این تفسیر این معلم که پس هر کی این خونها توی پیدایش اشاره اینه که فقط این برادر یک نفر رو نکشته بلکه جماعتی رو کشته، این میشه تفسیر یک معلم که پس همه انسان‌ها رو کشته. حالا تفسیر این آقا تو قرآن به عنوان آیه الهی نازل میشه که پس ما این رو میگیم هر کی یک نفر رو کشته انگار همه رو کشته. پس اینا منابع جالبیه که چطوری قرآن این آیات از کجا منشأ میگیم
سرچشمه گرفته.
این واسه ما نکته جالبیه. بشاره دیگه، داستان ابراهیم سوره 21 51 تا 71 رو لطفا برامون بگو.
سوره انبیا هست از آیه 51 همونطوری که گفتید
خلاصه بکنیم داستان رو، ولی سوره انبیا آیه 51 تا 71 صحبت مبارزه ابراهیم با بت پرستی هستش و که بعد بت ها رو میشکنه و آخر اون تبر رو میده دست یه بتی که آقا این مسئول بوده. بگو داستان چی هستش.
همینطور که فرمودید مخالفت میکنه با بت‌هایی که پدرانشو میپرستن، اونا گفتن چون پدران ما میپرستن طبعا ما میپرستیم. اون میگه که به هر حال یک روزی من به شما ثابت خواهم کرد، وقتی که در برای تفرج میرید به بیرون من در واقع اینها رو نابود میکنم. و یک روزی که اونها همه به بیرون از شهر میرن به دلیلی، او میاد و همه بت‌ها رو غیر از بت اعظم رو میشکنه. بعد وقتی مردم برمیگردن میگن حتما کار ابراهیم هست چون اون از قبل تهدید کرده بود. وقتی او رو میگیرن میگن نه ما هیچ کاری ایم، این بت بزرگ بقیه رو نابود کرده، اگر قبول ندارید از بت ها بپرسید. اونا میگن چطور یک چوب یا سنگ سخن بگه؟ میگه به همین دلیل خدای شما قابل پرستش نیست. و رو خشم میکنن، او رو در آتش میافکنند، اما خدا او و لوط رو از آتش راهایی میده و او به سمت شام میره.
بله، و این چندین بار این داستان تکرار میشه در جاهای مختلف که پس این دوتا نکته، هم این که بت‌ها رو نابود میکنه ابراهیم و هم اون رو به آتش میندازن. اولا این داستان رو ما تو جای دیگه تو کتاب مقدس دوباره داریم ولی به ابراهیم رفتی نداره، کتاب دانیال هست مسئله آتش. ولی حالا جالب اینجا اینه که دوباره این داستان ها درباره ابراهیم تو کتاب های قوم یهود هست، کتاب میدرش ربا. میدرش یعنی تفسیر، یعنی همین واقعا یه مفسر و تفسیرم، نه تفسیر علمی امروز، داستان میگفتن روی متون کتاب مقدس، مثل هم کشیشای امروز ما هم ملاهای اسلامی. ما یه متن رو داستان میسازیم هیجان انگیزش بکنیم تو کلیسا، البته نه همه کشیشا ولی میخوایم که بالاخره میخوایم یه داستان یک چیزایی رو اضافه میکنیم که مردم رو تو اون صحنه ببریم، مردم رو جذب اون داستان. تصور کنید اون روز چه روزی بود مسیح این کارو کرد، تصور کنید اشخاصی که دور مسیح بودن، یعنی یه عالم تصور و تخیل توی یه داستانی توی واسه موعظه کردن میگیم که مردم رو جذب اون متن و داستان بکنیم. این همین کار رو یهودی ها با عهد عتیق میکردن و میبینیم داستان هایی درباره ابراهیم میسازن که این داستان ها توی قرآن پیدا میشه. حالا نکته جالب از این کتاب میدرش ربا، منبع این داستان ابراهیم هست تو قوم یهود، ولی نکته ای که کلیر تیستال بهش اشاره میکنه خیلی جالبه، میگه که این داستان ابراهیم تو آتش دیگه از کجا چیز گرفته، منبعش هست. میگه وقتی که کتاب مقدس میگه، اولا یه نکته اختلاف دیگه البته وارد این نمیخوام بشم،